بسم الله الرحمن الرحیم. اون بحث دیروز را در اون آیه شریفه عرض کردیم. می شود آیاتی و اخبار دیگری هم را ذکر کرد، اما مثلا آیه که لا تسألون عما کانوا یعملون، که آدم سوال نمیشه از کار دیگران، یا آیاتی مثل این که لعلک باخ انک نفسک علی آثارهم، میگه خیلی غصه نخور و چیزهایی از این قبیل هم میشه آورد. ولی چون اونا دیگه همه یا اون روایاتی که میفرماد که تو بال من شغله و عیب و نفسی عن عیب غیره، که مشغول شده به دیگر عیب دیگران رو نمیبینه، چنان به خیش مشغول شد که غافل از دیگران میشود. اینا میشود 3-4 گروه دیگه از آیات و روایات رو ذکر کرد که یه توهم معارضهی در باب اونها، اما جوابهاش بر اساس همون 3-4 نکته‌ای که در اون آیه شریف گفتیم روشنه. و البته نکات بیشتری هم در اونها هست که خیلی اهمیه، یعنی برای بحث ما الان لازم نیست خیلی بشه پردازیم، اما در مقام کتابت و تقریر بعد البته اونها رو میاریم و بحث میکنیم. و یه گروهی هم داریم که مطلقا امر معروف از منکر رو معنی نکرده، نسبتش با عدل امر معروف از منکر نسبت عام و خاص و مطلقا مقیده، که اینا هم رو در ضمن بحث‌های آینده خواهیم دید. ممکنه مثلا که بگه آقا زمان مثلا در زمان غیبت مثلا در موضوعاتی از این قبیل امر معروف از منکر نکنیم مثلا، حالا اون یا تقیه چیزایی از این قبیل، اونا دیگه خاصه برزان که عنوان معارض نمیشه تلقی کرد. اما در این و اون بعضی از چیزهایی که الان گفتیم جوابهاش مطابق همون چیزیست که دیروز عرض کردیم، یا جوابهای روشنی میشود بهش داد. عرض کردم ما وقتی که این بخواد تقریر بشه، اون عزیزی که این رو تقریر میکنه اون بحث دارش اضافه میکنیم و خودم بحثش میدیم، ولی فکر میکنم اینجا دیگه ضرورتی نداشته باشه. نمیدونم حالا اون سوال دیروز شما مالی پاسخ کوتاهی بهش بدیم و بعد وارد فصل دوم بشیم. سوال شما چی بود؟ تربیتی بودن شما؟
بله، اینکه ادله‌ای که اثبات می‌کنه امر معروف اصلش رو، حالا همه ناظر به چه تربیتی داره اثبات می‌کنن یا نه؟ شما به خود به مسابقه یک تربیت اجتماعی داره امر معروف رو بحث می‌کنه.
بله.
در حالی که مثلا ممکنه که ما از آیات یا از روایات یا از هر دلیل دیگری اینجور برداشت بکنیم که نه، این دلیل به موقع تربیت امر معروف رو اثبات نکرد. بله.
خب حالا پس اینو من قبلا گفتم، ولی حالا یه توضیح کوتاهی بدیم. ببینید هر شبات که در شرع و در اسلام، یعنی در منطق اسلام، هر شبات که دو نکته رو من میخوام جا عرض بکنم. یکی این دو نکته مهمه، یکی این که فعالیت ها و روش های تربیتی غالباً دو حس داره. یک حسی داره که نگاهش به کمال مربی است، این حس حس تربیتی نیست، یعنی میگه این کار که بکنی موجب کمال خودته، داری وظیفت رو عمل میکنی، این یک حسه. این حس تربیتی معنی خاص، تربیتی که ما میگیم ها، یعنی دگرسازی، نمونی که به شما آشون میگه، این نیست، این خودسازیه. اما همین همزمان یک وجه تربیتی هم داره، ولذا امتزاج دو حیث خودسازی و دگرسازی در بسیاری از روش ها و فعالیت های تربیتی که دین برش انگوش میگذاره وجود داره. تو منطق غیر دینی هم تا حد اینجور هست، ولی در منطق دینی هم مهمه. حالا از اون حد اقلش که در واقع خود او از عذاب رها میشود اگر توسلی تلقی بکنیم، تا اونجایی که میتونه همین رو یک عبادت بکنه که پلکان کمال هم بشود. بنابراین در همه فعالیت‌های تربیتی یک بعد خیش داره، یک بعد دیگری داره. بعد خیش هم مراتب داره، از اون حد اقلی که داره از منقصت و هزازت عقاب و عذاب رها میشود، تا اونجایی که با نیت و قربت داره به اوج کمال میرسد. این سلسله مراتب و مدارجی است که از اقل شروع میشه تا درجات راقی طی میکنه و همه معطوف به اون بعد خود شخصه. این یک بعده. یک بعدش هم البته که بعد مهم برجسته است، اون بعد اینه که میخواد در فرد یا جامعه و در دیگران یک تغییر ایجاد بکنه. این عرض شود که یک نکته. نکته دوم اینه که بنابراین در همه اینا نباید که دلیل بیاد بگه من این ارتکاز و تحلیل و لب و قصه همراشه، یعنی تار و پود این عملها اینه که دیگری را داره در دیگری اثر میذاره، در دیگری داره اثر میذاره، این ذاتش ذات اجتماعی و تربیتیه. گاهی اعمال ذاتش اجتماعی معنی عامه، گاهی اجتماعی از نوع تربیتیه، این در درونش هست. این نباید که دلیل، حالا به صراحت این کلمه رو بگه، این تو ذاتش این دو جهت وجود داره. نکته دومی هم که باید در نظر داشت اینه که در همون بعد دوم که بعد دگرسازی است و ایجاد تغییر در دیگرانه، عرض شد که این باز مراتب داره. از جایی که یک اصلاح رفتاری انجام میشه که عمقی نداره، فقط این گناه در جامعه محقق نمیشه، این فرد مرتکب گناه نمیشه، از این شروع میشه تا اون جایی که این عرض شود که امر در درون او یک تأثیرات پایداری باقی میگذاره. امر معروف نهی از منکر هم این مراتب رو همش میتونه بگیره، ولی اقلش همونه که فقط مانع از این میشه که گناه انجام بشه. همین که این گناه انجام نمیشه، این اقل مراتب تربیته، برای اینکه رفتار را ولو در این مورد اصلاح کرد. بله، اگر شما اصطلاح بیاد بگید که نه، تربیت یعنی اون این اصلاح رفتاری که ریشه در یک تحول درونی داشته باشه یا پایدار داشته باشه، اون وقت البته به این اصطلاح همیشه امر معروف نهی از منکر تربیتی نیست، ولی زود تابع اینه که ما اصطلاح رو چه بدونیم و ما این که اصطلاح رو عام بگیریم، این مصطلح نیست که رایج غلط نیست و فلسفه هم داره، درست هم هست. اینم یه نکته. پس نسبت به خود شخص، عرض شود خود شخص طرف رو داریم میگیم، اثر علاوه بر اون اثر ذاتی که قبلا نکته اول گفتیم، در نکته دوم میگیم اثر تربیتی فردی داره، لااقل اینه که رفتار او را در همین مورد تغییر میده، این اقل اقلشه، ولی میتواند این یک اثر عرض شود که پایدارتری بگذاره در این شخص، اونم با درجاتی که داره، ولی طبعا اون اقلش واجبه. ما بقیه مراتبش و اقل واجبش هم تربیتی معنی عامه، ما بقیه مراتب عرض شود که اون دیگه مشمول استحبابه، چون اینکه اینو پایدار بکنه که بعدم دیگه انجام نده، این دیگه استحباب داره. پس یک اقل کف الزامی تربیتی به معنای عام هست در همه موارد امر معروف نهی از منکر که شرایطش باشه، و مابقی دیگه میشه حالتهای تکمیلی و ترجیحی که میره به سمت بیشتر و یعنی آثار پایدارتر اگر بخواد بگذاره، اون آثار مضاعفیه که میگذاره. اینم نکته دوم.
این نتیجه
که
الان از نکته میگیریم اینه که پس این حیث های مختلفی که دستورات اسلام هست، حیث های مختلفی که ممکنه مثلا حیث دگرسازیش حالا به صراحه گفته نشه یا در مقام بیانمون حیث نباشه، ما بعداً برای نتایج تربیتی اگر اطلاق بگیریم نتیجه بگیریم، چون این حیث در مقام بیان نبوده ما دچار خود محدودیت هست.
نه، ما میگیم این اقل را حتما این دیگه ملازمه، اصلا نمیتونه، اصلا ذاتیه این عمله، این اقل را
ذاتی بودنش تنیم که در مقام بیان این حیث هم باشه
نمیتونه نباشه، حتما در این مقام بیان، یعنی چنان ذاتی است که اصلا نمیشه ازش چه کرد، یعنی هر کی اینو بگه حتما اینو داره، اصلا ویلا اصلا امر معروف نهی از منکر برای چی، یعنی فقط میخواد اون جنبه شخص رو خاطر بکنه، قطعا میدونیم این ملموسه. اینم نکته دوم. البته حالا تکمیل اینا بعضی تو جای بعد برسیم نکاتی خواهیم داشت، ولی حالا چون تصویری که در پایان حالا این فصل اول می‌خواستیم عرض بکنیم در پاسخ به سوال شما اینه. و نکته سوم این است که عرض شود که این فعالیت تربیتی که برای فرد یه اقلی داشت ولی میتواند یه تأثیرات پایدارتر بیشتری هم بگذاره، اون میتوانده در ارتباط با جامعه و دیگران که در نظر بگیریم، اونم باید توجه داشته باشیم که عرض شود که خواهناخا یک بازتاب اجتماعی هم داره. البته این دیگه ملازم و همیشگی و دائمی و مقوم و اینا نیست، ولی میتواند و خیلی وقتها اینطوره که وقتی که این یک سبک شد، امر معروف و نهی از منکر، و همگان به اون تقید پیدا کردن، عملا این یه موج اجتماعی داره و فرهنگ اجتماعی رو تغییر میده. خب این حکمت حکمه، این دیگه علت و موضوع اینا نیست، این حکمته، ولی حکمت بسیار مهمیه. اما اینجا نیست که حکم تابع این باشه، ممکنه یه جایی باشه دو نفر اصلا پشت کوه قاف اصلا مجتمعی نیست، اونجا اگر اون رفیقش داره اشتباه انجام میده باید بگه، در حالی که اونجا حالا ابعاد و آثار اجتماعی و فرهنگی و موج اجتماعی اونا وجود نداره. اما این حکمت، حکمت واضحیه که وجود داره و قطعا هم میدونیم این حکمت شرح هست، نمیگیم علته، ولی خود روایات هم اشاره به این داره که این شارم میخواد که این فرهنگ بشه و جامعه از این فرهنگ نظارتی و مراقبتی متأثر بشه و اون اصلاحات اجتماعی هم در واقع در پتوین حاصل میشه. ولی این دیگه البته حکمته، ولی اثرش در اینجا وجود داره. اینو باش میگیم که فقه و تربیه ای که حکمتهای تربیتی رو بیان میکنه، نه اینکه حکم به صورت ذاتی و موضوعی در صدد اونه، ولی حکمتهای تربیتی در احکام الا ماشاءالله هست. اونم ما در اون جلد اول یا جای دیگه گفتیم که یکی از کارهای ما در ارتباط با فقه، تعلیم و تربیت با فقه، تحلیل تربیتیه. تحلیل تربیتی فقه تربیتی نیست، اون تحلیل تربیتی فقهه. که گاهی بعضی افراد وقتی فقه و تربیه میگید ذهنشون بیشتر میره به سمت این، یعنی آثار تربیتی که احکام فقهی داره. اونو ما به لحاظ فنی فقه بهش نمیگیم، البته اون خیلی مهمه، اونم براش طرح وجود داره و تأملاتی هم من پیرامون اون دارم. اون نگاه اگر داشته باشیم، شما باید یک دانش جدیده اون، یعنی شما از طهارت بگیرید برید تا دیات، همه اینا رو میتونید با نگاه تربیتی، یعنی آثار تربیتی، نه افعال در مقام تربیت، بلکه آثاری که در فضای تربیت فردی و اجتماعی از این احکام شرعی تراوش میکنه. ولی فعل تربیتی نیست و ولذا فعل در مقام تربیت میاد تو فقه تربیت، اما بازتابهای افعالی که ولو در مقام تربیت نیست، اون چیست و تحلیل اون چیه، این میره یک کار تحلیلی است که در فقه انجام میشه. البته همیشه بدانید این تحلیل ها ممکنه در یه مواردی ما را به یک اثر فقهی هم برسونه دار، اما این نادره دیگه. باید تحلیل داریم، اما اینکه این مبدل به یک عنصر فقهی بشه ممکنه بشه، اما زیاد نیست ممکنه بشه. علتش اینه که ممکنه در تحلیل تربیتی شما به یه عنوانی برسید و بعد ببینید حالت عنوان ثانوی و چیونا پیدا میکنه، اون دیگه حالا یه پیچیدگی داره که جای خودش. این بحثی که الان خیلی 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 اشاره بار ازش عبور کردم تو اون نظام سازی شهی صدرم هست. تو نظام سازی علل قاعده ما در نظام سازی کار تحلیلی میکنیم نه کار فقهی، اما گاهی اون نظام سازی یک اثری می اندازه بر چی؟ بر کار فقهی. ولذا اقتصاد و نای شهی صدر، نظام سازی یکی از مراحل اون اجتهاد به معنای عامه، کار فقهی به معنای خاص نیست الا در یه مواردی با یه قیودی. این همون کاری است که در ادامه کار شهی صدر کسی انجام نداده، حتی همجوری مونده با کسی روش کار بکنه، یعنی من ندیدم، فکرم نمی کنم حالا انجام هم اگه شده باشه، حالا ممکنه یا کار معمولیه بدون روشیه اینجوری شده باشه، کار اجتهادی فقاهتی رو این انجام بشه. این حالا اجازه بدیم من توضیح ندم، این بحث خیلی حرف داره. چی منظورمه؟ نه 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 نه، منظومه سازی اون یه چیزیه نظام سازی. انشالله این کتابو کی در میاد آقایی؟ حالا ما این جلد اون نه نه، این اجتهاد تمدن ساز که بیاد، ما این 5-6 مرحله رو با جزئیاتش تفکیک کردیم و توضیح میدیم. این حوالات اونجا رو اون میاد و میبینیم کلیش اجمالا در جلد اول اومده. خب حالا ارشاد که از من که حافظه که ندارم، همینشم الان شما میگه اومده، خیلی دقیق نمیدونم چقدرش اومده نیومده، ایشون خوب میدونه. شما هرچی گفتید ایشون گفته اون جلد هست، ولی خب در این حال حالا من که یادم نیست که چیش هست چیش نیست. این که این جمله ناظر به این مقایسه دیگه بود که بین بین‌الاثنینی بود. خب اینم یک مسئله است که در اینجا وجود داره. نکته سوم بود. نکته چهارم هم این است که در بعضی از مراتب، این قبلا گفتیم اینا چون بعضی مراتب امر معروف و نهی از منکر دیگه حتما فعل تربیتی به معنایی که در نکته دوم گفتیم نیست نسبت به اون فرد. اونجایی که مثلا میزنه طرف رو میکشه، اونجایی که به قتل میانجامه، و یه مراتبی هم هست که دیگه فعل تربیتی وجود نیست. ولی زا امر معروف و نهی از منکر حالا با جنبندی که داریم اینه شد اون وقت این که این در حد حکمته، این که تحلیله، این که فعل تربیتی باشه این تردیده درش، ولی حکمتش حتما هست. ممکنه باشه دارم نفی نمیکنم، ولی ظاهرا در حد فعل تربیتی نیست. ولی زای یادمون باشه که فعل تربیتی غیر از سر تربیتی است و بینهما بون بعید. البته گاهی هم میتونه یک داد و ستد بین اینا برقرار بشه. قصد را دخیل میگیم یا باید نه، جمعش لازم نیست، یا آره یا اهدما کافیه. اینم حالا داستان داره دیگه، اینم داستان داره. یا باید ذات فعل اونجور باشه یا اون قصد بکنه، و حالا قصد آیا مطلقا میتونه اینجور باشه نمیتونه، اینم باید انشاءالله یه جایی بهش میپردازیم.
قصد بخواد مطلقا باشه دارم خیلی گسترده
میشه، مطلقا نباید بتونه باشه اینجوری. حالا اینو باید یه جایی بعد بحث بکنیم. الان سوال و اجمال بحثش تو ذهن من از قبلم بوده، ولی این طلبتون یه جایی مناسب راجع به این بحث میکنیم. خب اینم از این مسئله که حالا قبلا هم اشاراتی به این مسئله کرده بودیم، ولی باز این چهار نکته رو در ذهن داشته باشید. در این کلمات معلوم شد اولا که فعل تربیتی غیر از سر تربیتی است. این دوتا خیلی فرق میکنه. معلوم شد که فعل تربیتی گاهی تربیت ناظر به فرد، گاهی ناظر به جامعه است. به دیگران که میگیم یعنی شخص طرف، گاهی نه به ناظران و دیگرانه، و همه اینام جای کار داره. نکته های فقهی مهمی داره که حالا به جا به جا برسیم به مورد ممکنه بگیم، یا پخته تر بشه ممکنه در پایان باز به اینا برگردیم. و عرض شود که اینم از این مسئله. خب حالا این دیگه 20 دقیقه وقت ما به این سپری شد. حالا بیایم بحث خودمون. فصل اول در امر معروف و نهی از منکر ادله امر معروف و نهی از منکر بود و معارضاتش و جنبندیش که دیروز گفتیم. و یعنی اول ما مقدمات داشتیم، 7-8-10 تا مقدمه ذکر کردیم، بعد فصل اول اومد که ادله بود. فصل دوم کیفیت حکم امر معروف و نهی از منکره. حالا مشخصا در وجوب اول ما بحث میکنیم، این بحث رو ما در دو قسمت قرار بدیم. بله حالا یادمون اومد که یک بحث دیگه هم در اون حکم امر به منکر و نهی از معروف هم در روایات اومده و در قرآن هم ریشه داره، اونو بحث نکردیم. اون با تو همون بحث اول میگفتیم که کسی هم چون بحث نکرده منم عبور کردم، ولی الان به ذهنم میاد که اون حرف داره از این فکری، ولی زال اون دیگه طلبتون بادی بعدا بحث میکنیم، ولی جاش تو همون فصل اوله که احکام اصل احکام میده. اما کیفیت احکام اینم رو در دو قسم قرار میدیم، یکی در اونجایی که وجوبه، یکی هم در استحباب، در مستحبات و مکروهاته. فعلا اونی که رایجه و متداوله در جواهر که ملاحظه بکنید و پاره ای از کتب دیگری که در اینجا هست، حالا اونجایی که ما الان که دستمون هست جواهر است و اون دائرة المعارف فقه در همون جلد چه چندم آیه از بیفته با توشه، اونجایی که امر به معروف دیگه طبق روال خودش از شود که این دو جور حالا ما بیشتر ببینیم، یه مقداری هم حالا گاهی تو همین نرم افزار هست دیگه، مواهب و نمیدونم فقه و صادق و از شود که اینام هست، ولی من بیشتر هم این دوتا رو ببینم دیگه، جواهر و همین دائرة المعارف. اون کتابی هم که از این فضلای لبنانی معاصر نوشته اونم داشتیم که اون کتابش هم الان خود گم کردیم، اونم نمیدونم کجا رفته چه شد، ولی این دوتا دیگه بیشتر محور بحث ماست، بقیه هم دیگه از همینا میشه پیدا کرد، اون نرم افزار خودشون نشون. خب کیفی، اما مقام اول وجوب است در اون جایی که امر معروف نهی از منکر واجبه، یعنی در واجبات و محرمات با شرایطی که بعد میگیم، اون جایی که واجبه این وجوب چه کیفیتی داره؟ اینجا هم 5 6 تا بحث داریم، 6 7 تا بحث داریم که یکیشو بیشتر آقایون بحث کردن که همون بحث عینیت و کفاییته، اما چیزای دیگه هم داره که یا بحث نکردن یا خیلی گذرا عبور کردن، ولی ما مهم میدونیم بعد بحث میکنیم. پس مقام اول حکم وجوبه در اون جایی که واجبه و کیفیت این حکمه، کیفیت حکم وجوب و الزام در موارد وجوب امر معروف نهی از منکر. در این مقام هم چند بحثه، بحث اول العینیه و الکفاییه، آیا این امر معروف نهی از منکر عینیه یا کفاییه؟ خب همونطور که به عنوان مقدمه بایستی عرض بکنیم که دو نکته تا سوال روشن بشه و وارد بحث بشیم، یک نکته مقدماتی در این بحث اول در این مقام این است که واجبات اونطور که معروف هست و شناخته شده است به عینی و کفایی تقسیم میشه. حالا بر حسب اتفاق امروز ما اصولمون هم راجع به تصویر واجب کفایی بود، الان عرض میکردیم که حداقل 12 تصویر در واجب کفاییه. خب حالا اون تصویرها البته بعضیش واجب کفایی رو از کفاییت میبره به سمت یه چیزای دیگه، ولی نمیشه در اصل این تردید کرد که ما یه تقسیمی داریم در واجبات به عنوان واجبات عینی و کفایی، و مشخصه واجبات کفایی هم این است که حکم ولو متوجه همه هست اما غرض چون واحد است یسقط به فعل یکی از بقیه. این اجمال تعریف کفایی که در واجبات کفاییه غرض واحده و تکلیف گرچه به همه متوجه شده اما یسقط به فعل یکی از بقیه. این تقسیمیه که در واجبات عینی و کفایی داریم. نکته بعد هم که در اصول باز گفته شده این است که عرض شود که در واجبات اوامر و تکالیف اگر ما شک بکنیم اصل عینیته، اینم نرخ اصلی قصه عینیته، حالا اونم با دلیل حکم عقل یا اطلاق یا وجوه دیگری که در اصول ذکر شده، اینم در اصول گفته شده روشنه. و اما نکته مهم این است که عرض شود که کفاییت، اینا دقتی داشته باشید، چرا ما امری که اولا و به ذات ظهور در عینیت داره، یعنی اینکه کل واحدین به نحو استقرار و انحلال تکلیف دارن و امتثال و اسیان هر کسی هم مستقله و سرنوشت اینها به هم گره نخورده است، این ظاهر خطابه، میگه عدم صلات یا هر امر دیگری، ظاهرش اینه که هر کسی یه امر داره انحلالی استغراق و انحلال و اطیان و اطاعت و اسیانش هم مال خودشه، ربطی به هم دیگه نداره. چی میشه که ما از این میریم بیرون و قائل به کفاییت میشیم؟ این عرض شود که دلیل اصلی قصه اینه، یکی از این اموریست که عرض میکنیم. یک این که متعلق تکلیف امکان تعدد در مقام وقوع نداشته باشد. اصلا یک بار بیشتر نمیتونه این متعلق واقع بشه، عقلا امکان تعدد در اون نی. مثل این که ارسالت که دفن میته، این دفن به همون شکلی که معروف و مشهوره و معروف هست، این یک بار واقع میشه. خب این یک موردشه که اون امر اصلا عقلا قابل تکرر نیست، اون غرضی که امر اونو تعقیب میکنه. ولی زمان میگه اگر یقین به این داریم که غرض اینه، عرض شود که و اون غرض هم روشنه و معلومه که تکرر پیدا نمیکنه، این میشه واجب کفایی. این یک حالته. حالت دوم این است که ما اینجور نیست که یقین به این داشته باشیم که غرض این است و اینم تکرر پیدا نمیکنه، ولی ظاهر قصه عرفاً اینه. در مثل غسل یا مثل قتل مثلا میگه این محارب رو بکش، به همه میگه. خب اون قتل عقلاً اصلا تکرر نداره، یه بار کشتی دیگه کشتن این معقولی. حالت دوم یک کمی از این ضعیفتره، اینه که نه، عقلا اینجور نیست که قابل تکرر نباشه. مثل همین امر معروف نهی از منکر، امر و نهی که غیر از قتله قابل تکرره، ولو این طرف هم عرض شود که منتهی هم شده، عمل هم کرده به حرف یک نفر، ولی این که بگن همه که این که امکان داره، ولی ازا متعلق حکم قابل تکرره. اما عرفن چنان روشنه که این معطوف به اون غرضه، که غرض اینه که این آقا عمل بکنه، نماز بخونه یا شراب نخونه.
امر به چی؟
میدونه همون دیگه، فرق داره با اولی دیگه. نه ممکنه بگیم خود این گفتن در این شرایط یه مطلوبیتی داره.
امر به
معروف،
این که اون معروف انجام
نده، اگه انجام داد حالا اونم نه، اونم متوجه هم، اونم ممکنه بگه که همین تکرارش خوبه ولو انجام داده ولی که خوب جا بیفته. اینجور نیست که عقلا بگیم نمیشه. بله خطاب رو اگه بگیم امر معروف یعنی اون حدوثیش رو بگیم، نمیشه. پس اینم حالا ما فرقش رو میخوایم بگیم دیگه، یه وقتی اصلا خود اون موضوع اصلا تکرار ناپذیره، گاهی نه موضوع تکرر پذیره ولی اون متعلق تکرر پذیر نیست. گاهی هم هست که نه حتی متعلق هم تکرر پذیره، ولی ما مطمئنیم که این تکرر رو نمیخواد، ما مطمئنیم این نمیخواد. این معروف رو حدوثی بگیریم یا غیر حدوثی بگیریم، این قسم دوم و سوم قرار میگیره. این سه حالته. در این حالات ما هیچ دلیل لفظی نمیخواییم، یعنی اونجایی که موضوع تکرر ناپذیر است یا متعلق تکرر ناپذیره، این دوتا، اینم تکرر ناپذیریه در حد قطعی یا اطمینانی، یا چهار حالت میشه دیگه، موضوع و متعلق اگر تکرر ناپذیر باشن امر میشه کفایی. حالا تکرر ناپذیریش گاهی حالت عقلی قطعی داره، گاهی نه عرفی و متعارف داره. چهار حالت میشه اگر کامل و دقیقش بگیم. این حالات، در این حالات چارگانه قرینه لبیه میگه که این عرض شود دیگه واجب عینی نیست، این واجب کفاییه. عرض شود که در همین چیزهایی که عقل ما میفهمه. اما یه حالت دیگری هم وجود داره که غیر از این چهار حالته، اینه که عقل ما اینجور چیزه رو نمیفهمه، خود شرع میگه این کفاییه. مثلا در صلات بر میت، در صلات بر میت ممکنه عقل ما پیشونی نمیفهمه، بلکه ما فکر میکنیم این صلات بر میت حالت عینی داره، یعنی تک تک هم جدا جدا هم بخونن ممکنه درش مصلحت باشه. ولی کشف از این که اینجا تکرر ناپذیره در اون قدر الزامیش، این از ناحیه شارع انجام میشه. ولی از این چهار صورتی که گفتیم، این چهار صورت در جایی بود که عقل ما مستقلن میفهمد، همه این چهار صورت هم میتواند فرض بشه، ولی جایی که شرع کشف بکنه تعبدیه ما نمیفهمیم. در اون چهار حالت اولا که عقل کاشفه و فهمنده مستقله، اون قرینه لبیه عادیست چسبیده به دلیل تا واجب رو میبینه بگه این کفاییه. اما اون حالتهای بعدی که عقل نیست شرع کشف میکنه، طبعا ما دلیل لفظی میخواییم. و لذا حمل واجب، حمل یک تکلیف بر کفاییت یا به اون چهار حالتی است که عقل میفهمد خودش، اینجا دلیل لفظی نمیخواییم، لبی و عقلی و اینهاست، و یا به همین احواله ولی با کشف شرع، که اینجا در این حالت بعدی دلیل لفظی میخواییم. در امر معروف نهی از منکر البته از مواردی است که نیاز به دلیل لفظی نداریم، همون اینجا از قبیل یکی از اون احوال چهارگانه است. مطالعه دقیقش چیه رو بعد میگیم، ولی زو اینجا هیچ نباید در انتظار این باشیم که جایی چیزی دلیلی چیزی بیاد بگه آقا این کفاییه. این مهمترین دلیل برای اینه که ما اینجا بگیم کفاییه. البته حالا اقوالی که در اون دایره المعارف که ببینید اونجا پنج قول ذکر کرده است و بعد دیگه حالا تفسیرش بعد میبینید.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.